با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 3. در نهمیا فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: عزیئیل پسر هرهایا که از زرگران بود قسمت بعدی را تعمیر کرد. در کنار او حننیا که از عطاران بود قسمت دیگر حصار را بازسازی نمود. به این ترتیب آنها حصار اورشلیم را تا دیوار عریض تعمیر کردند. آیا این قسمت به نظرتان غیر معمولی نیست؟ همانطور که گفتم سنگ‌های مورد استفاده در دیوار اورشلیم بسیار بزرگ بوده و وزن زیادی داشتند، اما زرگران عادت داشتند بر نیمکت‌ها نشسته و با تکه‌های کوچک طلا کار کنند. برای آنان کار با آن سنگ‌های بزرگ کاملا غیر عادی و سخت بود، گرچه این کار برای ایشان سخت و دشوار بود، ولی حاضر بودن آن را انجام دهند. خدا به این موضوع توجه کرده و آنچه زرگران انجام دادن را ثبت کرده است. امروز نیز افرادی وجود دارند که واقعا از خودگذشتگی نشان داده و برای خدا قربانی واقعی می آورند، گرچه برای آنها بسیار مشکل است. دوست من، به یاد داشته باشید خدا به این موضوع توجه داشته و آن را در نظر می گیرد. عطارا نیز با چیزهای کوچک سرکار داشتند. میتوان آنها را با داروسازان امروزی مقایسه کرد که انواع قرص ها را درست میکنند. اما حالا این افراد سنگهای بزرگ را جابجا میکردند. اکنون آنها به جای قرص ها سنگها را میچرخانند. خدا کار ایشان را نیز مورد توجه قرار داده و در کلامش ثبت کرد. از دیدن این افرادی که به طور واقعی به کار و خدمت مشغولند خوشحال می شوم. کسانی که با درد و رنج برای کار خداوند زحمت می کشند و واقعا برای خدا کاری انجام می دهند. کشیشان و خادمین، مردان و زنان واقعی خدا را می شناسم که برای پیشرفت کار خداوند از زندگی خود گذشتند و کاملا در خدمت خدا و به انجام رسیدن اراده و هدفهای او کار می کنند. مرد خدایی را می شناختم که دوستم بود و به علت کار و خدمت زیاد دچار حمله قلبی شد. افراد دیگری را نیز می شناسم که مانند او بسیار زیاد کار می کنند. روزی به کشیشی گفتم: برادر، بایستی صادقانه به شما بگویم که بیش از حد کارو خدمت میکنید، کمتر کار کنید. دوست من، اگر یک کشیش خوب دارید که زیاد کارو خدمت میکند، خوب است نزد او رفته و با محبت او را در آغوش گرفته و به او بگویید برایش دعا میکنید. ممکن است او یکی از زرگران یا عطاران باشد. به او بگویید که بیش از حد کارو خدمت نکند. امروز به زنان و مردان خدا در این دنیا احتیاج داریم. در نهمیا فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: شلوم پسر هلوهیش و دختران او قسمت بعدی را ساختند. او شهردار نصف دیگر شهر اورشلیم بود. به این قسمت به خوبی توجه کنید. امروز حرکت آزادی زنان را داریم و در روزگار نهمیا در اورشلیم زنان به کار و خدمت مشغول بودند. زنان می گفتند: می خواهیم برویم و کمک کنیم تا دیوارهای اورشلیم ساخته شوند. مردان در حال انجام کار هستند. ما نیز می خواهیم همکاری کنیم. احتمالاً شلوم پسر هلوهیش پسری نداشت. بنابراین دختران او برای ساختن دیوارها به او کمک کردند. و خدا به این موضوع توجه کرده و آن را در کلامش ثبت کرد. در نهمیا فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: هانون به اتفاق اهالی زانو دروازه دره را ساخت، درها را کار گذاشت و قفلها و پشتبندهایش را وصل کرد. سپس 15 متر از حصار را تا دروازه خاک روبه تعمیر نمود. دروازه دره همانطور که از نام آن مشخص است، دروازه‌ای می باشد که به دره اطراف اورشلیم باز می شود. می تواند در هر طرفی باشد، چون برای خارج شدن از شهر اورشلیم بایستی از دره بگذرید. این دروازه ای است که همه ما از آن عبور می کنیم. وقتی من به این دروازه فکر می کنم، دروازه سایه مرگ به نظرم می آید. داوود در مزمور 23 به آن اشاره می کند. وقتی از آن دره باریک عبور می کنید، تنگ و تنگتر می شود و اگر قبل از اینکه به آخر آن برسید، خداوند باز نگردد، شما نیز از آن عبور خواهید کرد. این دره همچنین یک جنبه عملی دارد. دره تواضع و فروتنی است. گاهی خدا بایستی ما را از درون زحمات و مشکلات عبور دهد برای اینکه درس‌هایی را به ما بیاموزد. به ما گفته شده که ایمان در ما از طریق رعایت اصولی خاص افزایش می‌یابد و یکی از آنها این است که خود را بزرگ نپنداریم و یا به عبارت دیگر متواضع باشیم. در کولوسیان فصل 3 آیه 12 نوشته شده: نسبت به دیگران مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. خصلت فروتنی چیزی نیست که بتوانید با قدرت خود آن را در وجودتان حاکم بسازید. فروتنی و تواضع بایستی از درون شما بیاید. ثمره روح القدس است. مردی را به یاد می آورم که به دوستش گفت: سعی کردم فروتن باشم و فکر کنم تا حدی موفق شدم. دوست او جواب داد: می دانم که به این موضوع افتخار می کنی. آن مرد پاسخ داد: بله، مطمئنن. فروتنی و تواضع با کوشش و تلاش انسانی به دست نمی آید. باید توسط روح خدا متواضع شویم. داستانی است درباره خادمی که در یک مدرسه الهیات مسیحی درس می‌خواند و شاگرد ممتازی بود. در دوران تحصیلش از او دعوت شد تا در کلیسایی موعظه کند. چون شاگرد موفق و ممتازی بود، با غرور پشت تریبون موعظه رفت. اما وقتی در مقابل جمعیت ایستاد تا موعظه کند، مضطرب و نگران شد. متوجه شد که آسان بود موعظه‌اش را روی کاغذ بنویسد و آماده کند، ولی در میان گذاشتن آن با مردم کاری دشوار بود. بسیار ترسید و هرچرا که می‌دانست فراموش کرد. با شرمندگی و تواضع کامل موعظه‌اش را تمام کرد و از پشت تریبون پایین آمد. پیرزنی که رفتار او را زیر نظر داشت، پس از پایان برنامه کلیسا به نزد او رفت و گفت: مرد جوان، اگر همانطوری که از پشت تریبون موعظه پایین آمدی بر آن بالا می رفتی، همانطوری که از آن بالا رفتی از آن پایین می آمدی. خدا باید ما را در مدرسه فروتنی و تواضع بگذارد. فروتنی میوه روح القدس است. دروازه دره یکی از درهایی است که بسیاری از ما بایستی از آن عبور کنیم. دروازه خاک روبه. در نهمیا فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم: ملکیا پسر رکاب شهردار بیت حکاریم دروازه خاک روبه را تعمیر کرد و درها را کار گذاشت و قفلها و پشتبندهایش را وصل کرد. این دروازه مهم برای حفظ سلامتی شهر است، اما مطالب زیادی درباره آن گفته نشده است. امروز در شهر اورشلیم محل این دروازه تغییر کرده، ولی در روزگار نهمیا این دروازه در قسمت جنوب غربی دیوار در زاویه تپه صهیون بود. دروازه خاکروبه در محلی بود که آشغال و کثافات از آنجا به بیرون شهر برده می شدند. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم. دوستان عزیز، حال که خدا چنین وعده‌هایی به ما ارزانی داشته است، بیایید ما نیز از تمام گناهانی که جسم و روحمان را آلوده می‌کند دست بکشیم و خود را پاک ساخته با خدا ترسی زندگی کنیم و خود را تماماً به خدا تقدیم نماییم. پولس به این موضوع در زندگی مسیحی به اندازه موضوعات دیگر توجه کرده و اهمیت می‌دهد. من و شما نیاز داریم تشخیص دهیم که بایستی گناهانمان را نزد خدا اعتراف کنیم. اعتراف صادقانه ابزاری است که توسط آن آلودگی و پلیدی‌ها را از خود دور کنیم. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌گوید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملاً منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. دروازه چشمه. در نهمیا فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: شلون پسر کلهوزه شردار مسوه دروازه چشمه را تعمیر کرد و تیرها و درها را کار گذاشت و قفلها و پشت‌بندهایش را وصل کرد. سپس حصار را از حوض سیلوها که کنار باغ پادشاه بود تا تپه‌هایی که به بخش شهر داوود می‌رسید تعمیر کرد. می‌دانید، من بر این باور هستم که دروازه چشمه به آنچه اشاره می‌کند که خداوند ما به زن سامری در کنار چاه آب گفت که در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 14 نوشته شده است: ولی آبی که من به ایشان می‌دهم در وجودشان تبدیل به چشمه‌ای جوشان می‌شود که دائم به ایشان آب حیات می‌دهد و ایشان را به زندگی جاوید می‌رساند. در هنگام عید خیمه‌ها عیسی مسیح ایستاد و با توجه به انجیل یوحنا فصل 7 آیه 38 چنین گفت: چنان که کتاب آسمانی می‌گوید، هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. و در آیه بعدی در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 39 یوحنا سخن او را توضیح می‌دهد: منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می‌شود که به عیسی ایمان می‌آورند، ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. در رومیان فصل 8 آیه 9 پولس میگوید: البته شما چنین نیستید، چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد، انان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. بنابراین دروازه چشمه این واقعیت را آموزش می‌دهد که روح القدس در هر ایماندار ساکن شده است و او نیاز دارد که از روح خدا پر باشد. وقتی یک ایماندار با روح القدس پر می‌شود، او فقط یک چاه آب نیست، بلکه چشمه آب زنده است که از او برکات به دیگران جاری شده و خواهد رسید. در این دورانی که اکنون زندگی می کنیم، هر یک از ما بایستی برکتی برای دیگران باشیم. دروازه آب. در حینی که به مطالعه این فصل ادامه می دهیم، به هفتمین دروازه می رسیم. در نهمیا فصل 3 آیه 26 می خوانیم: خدمتگزاران خانه خدا که در اوفل زندگی می کردند، حصار را از مشرق دروازه آب تا برج بیرونی تعمیر کردند. از دروازه آب برای آوردن آب به داخل شهر استفاده می شد. کانالی بود که مقداری آب به داخل شهر می آورد. ولی بقیه آب مورد نیاز از طریق دروازه آب به داخل شهر آورده می شد. دروازه آب چه معنی و مفهومی امروز برای ما دارد؟ به نظر من سمبول و نمادی از کلام خدا است. وقتی کمی بیشتر در این کتاب به جلو برویم، خواهیم دید که در اینجا بود که عزرا موعظه کرد. وقتی عزرا در کنار دروازه آب ایستاد، از کلام خدا شروع به خواندن کرد. محلی که او برای این کار انتخاب کرد تصادفی نبود، بلکه سمبول و نشانه حقیقی بود. عهد جدید این موضوع را واضح و آشکار می سازد وقتی از شستشو توسط کلام خدا صحبت می کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 می گوید شما با کلامی که به شما گفتم پاک شده اید. خداوند ما در دعایش در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 گفت کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند. دروازه آب تصویری از کلام خدا می باشد. ما توسط آب قدوس کلام خدا پاک شده ایم. از طریق این دروازه است که ما سعی می کنیم کلام خدا را پخش کنیم. همه ما بایستی حمل کنندگان آب باشیم و کمک کنیم که این آب حیات بخش به تشنگان برسد. در مزمور 119 آیه 9 این سوال پرسیده می شود مرد جوان چگونه زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ و بعد جواب می دهد به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. نکته جالب توجه در رابطه با دروازه آب این است که این دروازه تعمیر نشد، چون نیازی به تعمیر نداشت. ظاهراً در حالی که دیگر دروازه ها و دیوارها خراب شده بودند، این دروازه سالم باقی مانده و مورد استفاده بود. این یک موضوع غیر عادی است. به هیچ نوع تعمیراتی احتیاج نبود. آیا این نکته پیامی برای شما دارد؟ دوست عزیز، کلام خدا نیازی به تعمیر و اصلاح ندارد. سالم و کامل است. عیب و نقصی در آن یافت نمی شود. امروزه افراد زیادی هستند که سعی می کنند اثبات کنند کتاب مقدس کلام خدا است. همچنین تعداد زیادی نیز وجود دارند که تلاش می کنند اثبات کنند کتاب مقدس کلام خدا نیست. در ابتدای خدمتم تلاش زیاد می کردم که از حقانیت کتاب مقدس دفاع کرده و اثبات کنم که کلام خداست. اما آموختم نیازی نیست که این موضوع را اثبات کنم، بلکه من بایستی کلام خدا را در میان بگذارم و روح خدا بقیه کارها را خودش به خوبی انجام می دهد. من اکنون به این یقین و نتیجه کامل رسیدم که کتاب مقدس کلام خدا می باشد. فکر نمی کنم که چنین است، بلکه یقین دارم و می دانم که چنین است و همینطور می دانم که کلام خدا امروز می تواند برای شما چه کاری انجام دهد. بنابراین نیازی به حمایت ضعیف من ندارد. کتاب مقدس خودش را اثبات می کند و به اندازه کافی قدرت دارد. کلام خدا نیازی به حمایت و دفاع من و شما یا هر شخص دیگری ندارد. زمانی که به تازگی خدمت کشیشی را شروع کرده بودم، روزی یک کشیش و خادم برجسته خدا به من گفت نیازی نیست از کلام خدا دفاع کنی، خودش قادر است از خود مراقبت کند. مانند این است که در حیات خانه‌ات شیری را در قفس نگه داشته ای. نیازی نیست که محافظانی بگذاری که از آن شیر در مقابل گربه ها دفاع کنند. فقط کافی است در قفس را باز کنی و شیر خودش می تواند از خودش دفاع کرده و مراقب گربه ها باشد. کلام خدا امروز نیز همینطور است. بایستی در میان گذاشته شود، اعلام و پخش شود. نیاز به هیچ تعمیر و اصلاحی ندارد و مطمئنم به تعمیرات ضعیف من نیازی نیست. تمام آنچه خدا از من و شما می خواهد در میان گذاشتن آن با دیگران و در این دنیا است. کار ما اعلام و پخش کلام خداست. دروازه اسب. در نهمیا فصل 3 آیه 28 می‌خوانیم: دسته هایی از کاهنان نیز قسمتی از حصار را که از دروازه اسب شروع می‌شد تعمیر کردند. هر یک از ایشان حصار مقابل خانه خود را بازسازی نمود. یک مبارز بر اسب سوار بود و به پیش می رفت. کتاب زکریا فصل 1 آیه 8 درباره مردی صحبت می کند که بر اسبی سرخ رنگ سوار بود. به دنبال او اسبان سرخ، خالدار و سفید در حرکت بودند. در کتاب مکاشفه فصل 6 آیه 4 چنین نوشته شده است: این بار اسبی سرخ پدیدار شد. به سوار آن شمشیری داده شده بود تا قادر باشد صلح و سلامتی را از زمین بردارد و به جای آن هرج و مرج ایجاد کند. در نتیجه جنگ و خونریزی در همه جا آغاز شد. این اسبان سمبولی از قدرت‌ها می‌باشند که جنگ را ایجاد می‌کنند. خداوند عیسی مسیح در حالی که سوار بر کره اولاغی بود، وارد شهر اورشلیم شد. او فروتن و متواضع نبود به خاطر اینکه بر آن حیوان سوار بود. اولاغ حیوانی بود که پادشاهان بر آن سوار می‌شدند. در آن روزگار به عنوان یک حیوان کوچک و ضعیف محسوب نمی شد. مردان فقط در زمان جنگ بر اسبان سوار می شدند. اسب نشانه و نمادی از جنگ و خونریزی بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.